أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، وارد بحث جدید میشیم. بحث این هست که اگر استصحاب در کنارش اماره باشه که حکم مورد استصحاب رو تعیین کنه، استصحاب جاری نمیشه. حالا بحث اینه که این که استصحاب جاری نمیشه وجهش چیه؟ سه تا وجه مرحوم آخوند مطرح میکنن و بحث میکنن که کدومی که در این وجوه هست. یکی ورود هست، یکی حکومت هست، یکی توفیق عرفی به اصطلاح. ما قبل از اینکه وارد این مطلب بشم، یه تعبیر توفیق عرفی که اینجا ایشون تعبیر کرده مد نظرتون باشه. تو بعضی از عبارت‌های آقایون این شبیه این بحث توفیق عرفی رو مرحوم آخوند تو بحث تعادل تراجی هم داره. تو کلمات آقایون توفیق عرفی رو یک اصطلاحی غیر از جمع عرفی دانستند، ولی شاید از این عبارت اینجای مرحوم آخوند استفاده بشه که توفیق عرفی میتواند لاقل جمع عرفی باشد. اینجور نیست که بین توفیق عرفی و جمع عرفی تباین باشه. لاقل بعضی از ایشون تخصیص رو از مصادیق توفیق عرفی دانسته. حالا یا توفیق عرفی همون جمع عرفی ایشون میدونه، یا یک معنای عام میدونه که یکی از مصادیقش جمع عرفیه مثلا. اینا یه نکاتی هست که باید مد نظر باشه. و اینکه اون عبارتی که تو تعادل تراجی هست، کلمه توفیق عرفی و جمع عرفی، اینا فرقاشیه و حالی را داشته باشید تا بعد. نکته دیگه اینجا عرض بکنم، بحث ورود و حکومت. ما آقایون معمولا این بحث ورود حکومت رو در جاهای مختلف آقایون وارد بحثش شدن. یکی از جاها همین جاست، یعنی اینجا به تناسب این بحث خیلی از آقایون وارد تعریف ورود حکومت شدن. یکی تو اول بحث تعادل تراجی به مناسبت اینکه موارد ورود حکومت آیا داخل در تعریف تعارض هستن یا نه، اونجا ما هم تو بحث تعادل تراجی به همون تناسل تعریف تعارض به تفصیل مفصل تعریف ورود حکومت رو وارد شدیم. و یکی خیلی نمیخوایم دیگه وارد اون بحث ها بشیم. اقسام مختلف ورود امثال این همون رو بحث کردیم. و در مورد حکومت هم تعریف های مختلفی وجود داره، چند جور تعریف وجود داره. ما همه رو تو اون بحث من بهش پرداختم. و اینجا حالا حکومتی که اینجا تو کلام مرحوم آخوند مطرح هست، حکومت به اصطلاح و به تعریف مرحوم شیخ انصاری هست. شیخ انصاری قائل است به اینکه امارات بر استصحاب حکومت دارند. در نتیجه حالا سایر تعریف های حکومت اینا رو ما کار نداریم. این تعریفی که شیخ انصاری مطرح می فرمایند و مرحوم آخوند در اینجا ناظر به فرمایش ایشون و نقدش هست. خب مرحوم آخوند اینجا حالا عبارت مرحوم آخوند رو بخونم، حالا قبل از این عبارت هم بخونم یه نکته دیگه هم عرض بکنم. این بحث توی کتابی که به عنوان تقریرات مرحوم آخوند چاپ شده، البحوث الاصولیه تقریرات الاخوند الخراسانی سید محمد حسن الموسوی طباطبایی الهائری الغزوینی الشهیر به آقا میر الغزوینی، خب این بحث اونجا اومده. لحنی که تو این کلام هست گویا مقرر داره خودش مطلب رو بیان میکنه، مقرر داره خودش مطلب رو بیان میکنه، مطلب مرحوم آخوند رو. حالا من عبارت های مقرر رو اینجا بخونم ببینید که چه نحو بحث رو عنوان کرده. ایشون میگه که المطلب الثانی، ایشون میگه که در استصحاب اگر اماره برخلاف باشه، اماره در کنارش باشه، اماره بر استصحاب مقدمه، فانه لا اشکال فی تقدیمه، یعنی تقدیم دلیل اجتهادی علی الاستصحاب، خالفه او وافقه. من و معارض نیستند بلکه دلیل اجتهادی بر استصحاب مقدمه. و استشعار المعارضه من بعض الکلمات کما صدر عن جدی فی الریاض قائلا نخفف الاصل بالدلیل او نرجحه علیه الی ذلک لعله مبنی علی وجد الاستصحاب من باب الزم تا آخر. کما صدر عن جدی، این جدی مراد جد مقرره، مرحوم آخوند جدی که تعبیر نکرده، این مقرر هست که جدی تعبیر کرده. بعد میگه که خلاصه این که معارضه گرفتن این استصحاب رو از باب زن حجت دونستن که اینجور گفتن، اما بناءً علی حجیته من باب التعبد و الاصل الشرعی العملی فلا یکاد و توهم التعارض بینه و بین الدلیل الاجتهادی و انما الامارتو تقدم علی بلا کلامه و انما الکلام فی وجه تقدیمها علی من انه بالورود و التخصص کما علی شیخ و الاستاذ مدد الهلالی او الحکومه. این شیخون الاستاذ یعنی مرحوم آخوند، اول حکومه کما علیه شیخون العلامت الانصاری اول جمع الدلالی العرفی و این دلیل حجیت الاماره و دلیل اعتبار استصحاب. اینجا به جای توفیق جمع دلالی عرفی تعبیر کرده، از این عبارت استفاده میشه توفیق عرفی رو با جمع دلالی عرفی یکی گرفته. بعد میگه الحق این که تقدیم از باب ورود است و امثال این ها. اینکه یه چقدر این کتاب تقریر کلام مرحوم آخونده، من مکرر جای دیگه هم دیدم مطالبی رو به اصطلاح از میگه کما علیه شیخ الاستاذ که داغذله که مراد مرحوم آخونده، و بعضی جاها مطالب از اساتید دیگه خودش نقل میکنه، اساتید دیگه نقل میکنه. به نظر میرسه این تقریر به اون معنا نیست که کاملا مطالب تقریری باشه، بلکه یه تعبیری در این حاشیه کفایه‌ای که به نام مرحوم آقای بروجردی چاپ شده، مرحوم آقای حجتی بروجردی یک حاشیه کفایه‌ای دارن دو جلد چاپ شده، اینجا به این عنوان چاپ شده الذی الف علی ذو آراء آقای بروجردی، نه اون مال آقای بروجردیه، میگم اون رو به عنوان تقریرات آقای بروجردی چاپ نکردن، گفتن که علا ذو آراء آقای بروجردی. این هم به نظر میرسه اینجوری باید باشه، این تقریرات به اون معنا نیست که بگیم تقریرات همه حرفش مال مرحوم آخونده، بلکه بر اساس با توجه به فرمایشات مرحوم آخوند نوشته شده. لب اصل مطالب مال مرحوم آخونده، ولی ممکنه بعضی تعبیرات مال مرحوم آخوند نباشه، علاوه بر این که ممکنه گاهی اوقات یه مطالب نقدی خود ناقد هم آورده، مقرر هم آورده باشه، یا مطالبی از دیگر اساتید رو آورده باشه، چارچوب اصلیش کلمات مرحوم آخونده. اینی که تمام حرفها رو نمیشه طابقا نهل به نهل به نظرم به مرحوم آخوند نسبت. تو همین بحث تقریبا، حالا من بحث رو میخوام باز کنم، تقریباتی که برای پیداست که داره یه چیز شبیه شرح گونه و کلمات کفایی است، ولی یه نکات یه مطالبی توش هست یه مقداری شاید تفاوت داشته باشه با اون درکی که ما از کلام مرحوم آخوند داریم. اینی که نمیشه خیلی راحت همه مطالبش رو به مرحوم آخوند نسبت داد و گفت مرحوم آخوند این مطالب رو گفته. اینی که با قید احتیاط ما مطالب این تقریرات رو به مرحوم آخوند نسبت میدیم. شبیه همین مطالب مرحوم آقای عراکی هست در کتاب اصول فقهشون، که این مطالب تقریبا برگرفته از مطالب مرحوم حاشیخه، ولی نمیتونیم همشو با آقای حاشیخ نسبت بدیم. اونم در پرتو تفکرات و حرفای مرحوم حاشیخ آقای عراکی مطالب رو نوشته. حالا ممکنه یه مقداری بعضی تعبیرات از خود آقای عراکی باشه و اینا رو با قید احتیاط باید به مثلا اون استادی که این شاگرد بیشتر از همه تحت تاثیر اون استاد هست نسبت داده بشه. مثلا همینجا اینکه ایشون تعبیر کرده جمع دلالی عرفی به جای توفیق عرفی، که بگیم مرحوم آخوند حتما تو درس توفیق عرفی به کار برده بود به جای جمع توفیق عرفی جمع عرفی به کار برده، معلوم نیست برداشت ایشون چه بسا از توفیق عرفی این هست که ایشون با جمع عرفی اینها رو یکی میگیره. و همچنین حالا توضیح میدم بعضی تبییناتی برای مطالب مرحوم آخوند تو بیان ایشون هست که معلوم نیست که بشه همه اینها رو به مرحوم آخوند نسبت داد. خب عرض کنم خدمت شما، ولی خب بالاخره یک چون درس مرحوم آخوند رفته ایشون بر اساس مطالبی که در درس بوده مطالب رو نوشته، در برای فهم مطالب کفایه مفید هست. حالا ولو کاملا نشه اونها رو به مرحوم آخوند نسبت بدیم. حالا یه نکته جالب تناسب عرض بکنم، مرحوم عاشق غلام رضای قمی صاحب قلائد الفلاحه که شرح حاشیه و رسائل حاشیه فرائد شیخه، درس مرحوم شیخ رو حاضر می شده. مرحوم شیخ اون اواخر رسائل رو به صورت فتح تدریس می کرده، یه حال خارجگونه نداشته، تقریبا همون مطالب رو توضیح می داده با اینها، که ظاهرا وسط های بحث انسداد و اینها مرحوم شیخ از دنیا میرند و اینها، و که مرحوم آخوندم تو اون درس شرکت میکرده و اینها. مرحوم صاحب قلائد الفرائد خیلی جاها میگن شیخ در مجلس درس این عبارت گفت اینجوری تغییر بدید، این عبارت گفت اینجوری تغییر بدید، که من همه موارد که ایشون از مجلس درس شیخ مطلبی رو صریحا نقل میکنه رو حادثش رو تو یه نسخه ای از فرائض داشتم یادداشت کرده بودم و اینا، خیلی هم مفید هست این مواردی که ایشون تصریح میکنه. این قسمت قطع و ظن قلائه که ایشون درس مرحوم شیخ رفته خیلی خوبه، یعنی بسیار این قسمت با قسمت های مثلا براعت و اشتغال استثاب فرق داره. همین که درس شیخ رفته، مطالب رو شیخ توضیح داده و اینها حاشیه زده، خب به هر حال حاشیه رو نمیشه گفت مطالب شیخه، ولی خب شد تو درس شیخ بوده حواشی پخته شده و اصلا قابل مقایسه نیست. و من بحث استثابش رو یه موقعی نگاه میکردم با بحث قطع و ظن، مثلا خیلی جاها قطع و ظن مطالب رو کاملا پخته. خب خود شیخ توضیح داده بوده، به یه معنا یک شرحگونه ای از شیخ تلقی میشه اون قسمت های قطع و ظن. اینه اینه که اینجور کسایی که در درس استاد شرکت کردن و حاشیه زدند و اینا، این حواشیشون ولو تقریرات استاد نباشه، بالاخره حرفای توضیحی استادشون در بر داره، خیلی ارزشمند. به هر حال مرحوم آخوند اینجا میفرمایند که، حالا عبارت مرحوم آخوند رو بخونم و نقلش میخوام یه مقداری توضیحاتی عرض رو بخونم. ایشون میگه و تحقیق انه للورود فان رفع الید عن الیقین السابق به سبب اماره معتبره علی خلافه لیس من نقض الیقین بالشک بل بالیقین. خب ایشون میگه دو تا بحث اینجا داره. یه بحث این هست که گاهی اوقات اماره معتبر برخلاف استصحاب وجود داره. این که ما به این اماره معتبر تمسک کنیم، ایشون میگه نقل یقین به شک نیست، نقل یقین به یقینه. این نقل یقین به یقین، یقین یعنی چی؟ یقین یعنی چی؟ یک مطلب اینه که ممکنه ما بگیم مراد از این یقین، یقین به حکم ظاهری مراده، چون اماره حکم ظاهری میاره دیگه، یقین به حکم ظاهری. بنابراین ما یقین رو به وسیله یقین به حکم ظاهری نفس کردیم. یه جوره دیگه این که ما بگیم که مراد از یقین، یقین به حکم واقعیه، ولی یقین به حکم واقعی ولو به جهت دلیل حجیت اماره، چون دلیل حجیت اماره کنه یقین به حکم واقعی رو اینجا میاره. یقین این هم یک نوع در واقع نه یقین تعبدی به حکم واقعی میخواییم بگیم، ما یک نوع در واقع، حالا این رو عبارتی در همین تقریرات داره، اون در تقریرات اینجا، حالا من عبارت های تقریرات رو میخونم، ازش یک تبیین دیگری استفاده میشه، نه اینکه استفاده میشه که مراد از این یقینه که در مورد اماره ناقض یقین سابق هست، نه یقین به حکم ظاهریه، یقین به حکم واقعیه از دریچه اماره، من جهت الاماره، و از این جهتم فرق میگذاره بین اصل عملی یعنی استصحاب و اماره. میگه استصحاب یقین به حکم واقعی نمی آورد، ولی اماره یقین به حکم واقعی می آورد از دریچه اماره، من جهت الاماره. اینجوری تبیین میکنم. حالا اینا کدومشون درسته است کدومش درست نیست داشته باشید، من حالا عبارت اول عبارت من آخوند اینجا رو میخونم، بعد عبارت تقریرات رو ببینیم نتیجتاً من آخوند چی میخوان بفهمه اینجا. و تحقیق انه للورود فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلاف ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين و عدم. خب حالا این در مورد اماره خلاف، اما اماره وفاق، اماره که مطابق باشه، میگه که این که ما در اماره موافق بر طبق اماره مش میکنیم، نه به جهت این که اگر بر طبق اون مش نکنیم نقض یقین به شک پیش میاد، نه، دلیل حجیت اماره رو زمین گذاشتیم، این حجیت اماره هست اون دلیلش. و عدم و رفع الید انه مع الامارت علا وفقه لیس لعجل الله یلزم نقضه به، به این جهت این نیست که اگر ما بر طبق این اماره عمل نکنیم نقض یقین به شک پیش میاد، بل من جهت لزوم العمل بالحجه، چون باید به حجت عمل کنیم، بنابراین باید به اون اماره موافقه عمل کنیم، ولی اگر به اون اماره موافقه کنه عمل نکنیم نقض یقین به شک پیش نمیاد. خب این عبارت اینجا، این عبارت خب این ابهامات رو داره که حالا من بعدا در مورد این ابهامات صحبت میکنم، ولی تو چیز تو اینجا تقریرات این شکلی داره. والحقو ان التقدم من باب الورود به معنا کون احد الدلیلین به وجودهی رافن لموضوع دلیل الاخر علا فرض وجوده لولا رافع که دلیل قطعی و مثل مطلق الامارات المعتبره، که انه همچنان که دلیل قطعی باعث میشه که استثاب موضوع نداشته باشه، امارم باعث میشه که استثاب موضوع نداشته باشه. و تقریب او ان المراد من الشک فی قولی لا تنقض الیقین به شک و الشک فی المستصحب مطلقا به ای عنوان من عناوینه الاولیت و الثانویه لا خصوص الشک فی حکمهی ثانیا بذالک العنوان الذی تعلق بهی اولا، مثلا به تعلق الیقین به حلیت الغنم به عنوان الاولی، ثم شک فی حلیتهی فی زمان الثانی، فلو علم به حرمتهی به عنوان انه مقصوبون ارتفع معه الشک و عدم العلم بالحرمه. لازم نیست اون یقین ناقض به همون عنوانی باشد که یقین منقوض به اون تعلق گرفته است. ارتفع معه الشک و عدم العلم بالحرمه به وجه من الوجود، ما در صورتی می توانیم استفاده کنیم که به وجه من الوجود علم داشته باشیم، اگر به یک وجهی علم داشته باشیم دیگه استفاده جاری نمیشه. ولا تبغاری وطن فی ان الغنم حرامون ولا من جهت خاصه و یندرج و مورد الحکم المذکور فی الغایه من قولی علیه السلام ولكن تنقضه بيقين آخر حيث ان المراد من اليقين المتأخر بحكم الغنم بأي وجه كان في مقابل الشك المطلق، هذا مضافا الى انه لا يلزم في صدق الغاية تحصيل اليقين بالحكم بجهة مرجعات كما قلنا، بل المعتبر حفى ما يصاد عليه اخبار الباب هو نقض اليقين باليقين في الاستصاب با الله یرفع عن الیقین الاولی به شک ثانوی بل بالیقین مثله، ولو کان یقینا بالدلیل و قطعا بالحجه دون الحکم. این بیان دیگر، یه بیان اول، یه بیان این هست که اینجا یقین به دلیل داریم یه بیان این هست که یقین به واقع داریم از جهت دلیل، کما هو کذالک بناهان الان مدل دلیل الاماره جل رجیه و کیف ما کن ففی المثال لو قامت الاماره على حرمت الغنم من جهت الغصب او الوجه فإن قلنا إن مفاد الأمارة جعل الحكم الظاهر تكليف الظاهر على طبع معدها كان اليقين الناقف هو اليقين بالحرمة من جهة قيام الأمارة المعتبرة لا مطلقة لكون الأمارة ظنية، فلو رفعنا اليد عن الحالة السابقة استنادا إلى قيام الأمارة المعتبرة الخلاف أو الوفاق فإنما نرفع اليد عن اليقين باليقين بالحجة لا بالشكل. این دوتا رو دوتا تقریب غرقاتی بحث کرده، اینا رو خوب بود جدا جدا میکرد. یه بار نگاهش حالا ولو رفل گیلن الید عن الحالت سابقه استنادن الى قیام الامارت المعتبر خلاف اول وفاق فانما نرفع الید عن الیقین بالیقین بالحجه لا به شکل منهی نقض الیقین به، فحال الامار من استصحاب حال العلم الوجدانی به ارتفاع حالت سابقه و بقاها فکما انه لست اصحابا فیما لو علم بالحالت سابقه بقاهن و زوالن کذارک لست اصحابا من امارت المعتبره و لم تفد الیقین الا انها لمکان القطع به حجیت غاشرن حصل نقض الحالت سابقه المتیقنه بالقطع بالحجه. اون کیف ماکان اونجا تعبیر کرده، نه این قدر دوتا تقریب قراغاتی شده. یه جا ولا یلزم فی الیقین ناقف تعلقه به خلاف ما تعلقه به الیقین السابق او به وفاقه، بل لازم تعلقه به ما یوجب نقضه و رفع الید ان و این تعلقه به الحجت المعتبر خلاف او الوفاق حسن ما یادی الهی اطلاع قولی لا تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر. بعد فعل قلت داره که تو عبارت کفایه هم هست، حالا عبارت کفایه رو بعد میخونم. اینا یه کمی به هر حال دو گونه تقریب برای این کلام مرحوم آخوند میشه ذکر کرد، که حالا بعد ببینیم که مرحوم آخوند کدومشون رو مطرح کردن. اینجا یه نکته ای رو برای روشن شدن بیشتر این مطلب عرض بکنم که اونم باید مد نظر باشه. در بحث علم اجمالی، اینکه آیا در اطراف علم اجمالی در یک طرفش استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه، نه در دو طرف، در یه طرف علم اجمالی استصحاب جاری میشه یا جاری نمیشه. خب یه بیانی مرحوم شیخ انصاری دارند، میفرمایند که اگر ما بخواهیم استصدار اطراف علم اجمالی استصحاب کنیم، تناقض صدر و ذیل پیش میاد. چطور؟ ما نمیدانیم اناء شرقی نجس است یا اناء غربی نجس است. اناء شرقی قبلاً ما یقین داریم یکی از این دوتا اناها نجسه، انا زیت که یقین داریم به نجاستش که یکی از این دوتا اناها هست. انا شرقی اگر حالت سابقش طهارت باشه، آیا ما میتوانیم استصحاب طهارت بکنیم بگیم این انا قبلا یقین به طهارتش داشتیم، حالا یقین شک داریم استصحاب میکنیم بقای طهارت سابقه رو؟ شیخ می‌فرماید شاید این اناء شرقی همون اناء زیدی باشد که یقین داریم به نجاستش. اگر اون اناء زید باشد داخل در غایته و بل تنقضه بل ینقضه به یقین آخره، داخل در اون میشه. پس بنابراین احتمال داره داخل در غایت باشه، نقض تعارض صدر و ذیل پیش بیاد. صدر میگه شما اون طهارت رو استصحاب کن، ذیل میگه اگر این مستاق معلوم بالاجمال ما باشد شما حکم نجاستش کن، یقینا نقضش کن.
یقین
اجمالی هم یقینه، یقین اجمالی یقینه به این معنا که متعلق یقین اجمالی اون واقعه، ولی از طریقه، از جهته یقین اجمالی. یه موقع ما متعلق یقین اجمالی رو جامع میگیریم، میگیم این جامع غیر از اون متعلقه. نه، شیخ میخواد بگه که نه، اون متعلق علم اجمالی هم میتواند با طرفین منطبق باشه، ممکنه این طرف باشه، ممکنه این طرف باشه. بنابراین اگر واقعا علم اجمالی تعلق گرفته باشد به، یعنی اون طرفی که نجاست واقعی هست همین عنای شرقی باشد، بنابراین ما داخل در غایت هست، داخل در ذیله. طبق ذیل روایت ما باید این شیء رو نجس بدانیم، طبق صدر روایت باید پاک بدانیم. این تناقض صدر و ذیل پیش میاد. معنا برای اینکه ما این تناقض صدر و ذیل پیش نیاد باید بگیم مراد اصلا صدر جایی هست که شما یقین سابق داشته باشید، اصلا به هیچ وجهی از وجوه یقین دیگه نداشته باشید، ولی یقین اجمالی. برای اینکه اون تناقض صدر و ذیل پیش نیاد ما ادله استصحاب اون صدرش هم اختصاص پیدا میکنه به غیر اطراف علم اجمالی. اگه بخواد اطراف علم اجمالی رو بگیره تناقض صدر و ذیل پیش میاد، به این قرینه است، برای اینکه صدرش و اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، یا لااقل مجمل هست و قدر متیقنش غیر از این موارده. خب این کلام مرحوم شیخ که در بحث علم اجمالی و جریان استصحاب در یکی از اطراف علم اجمالی به تناقض صدر و ذیل می انجامد، این رو مرحوم آخون تو ذهنم هست نپذیرفته، این رو نپذیرفته. ما این کلامی که اینجا داره رو با توجه به فرمایشی که مرحوم آخون در اونجا داره که نپذیرفته، باید با هم دیگه چیز بکنیم که چرا. آیا یه موقع ما این فرمایش رو با عنایت با اون فرمایش باید تفسیر کنیم و معنا کنیم؟ ممکنه ما این رو قرینه قرار بدیم، نپذیرفتن شیخ رو، که اصلا مراد مرحوم آخوند یقین رو یقین تفصیلی میداند، یقین تفصیلی میداند به همون، در واقع اینجا یقین به حجت مرادش هست. یعنی اینکه اینجا نقض یقین به شک نمیداند، نقض یقین به یقین میداند، میخواد بگه این یقین ناقض، یقین منقوض لازم نیست متعلقشون یکی باشه، بلکه یقین ناقض باید متعلقش چیزی باشد که صلاحیت نقض اون یقین رو داشته باشد، ولو متعلقش چیز دیگری باشد. یقین به حجت برخلاف صلاحیت نقض اون یقین سابق را دارد. این حرف مرحوم آخوند و اون تقریب در واقع دومی که در کلام تقریرات باشه ممکنه ما بگیم مرحوم آخوند مرادش این هست. حالا اینو داشته باشید، ببینیم از مجموع فرمایشات مرحوم آخوند چجوری میتوانیم این تفسیر رو، اول در یه مرحله خلاصه ما باید اول کلام مرحوم آخوند رو بفهمیم، حالا مرحله بعد مرحله این که آیا این فرمایش پذیرفتنی هست یا پذیرفتنی نیست، اون یه مرحله دیگه است و چی ایشون میخواد بگه، این رو یه مقداری دقت بکنیم و تا بعد ببینیم به کجا میانجامد. خب حالا این بود هم مقدار کافی باشد تا ما انشالله یک شنبه، شنبه که خوب به مناسبت هشت شوال حوزه تعطیله، ما یک شنبه انشالله این بحث رو دنبال میکنیم. و این بحث رو میگم یه سری نکات در این بحث هست، نکات حقیقت ورود چیه، حقیقت حکومت چیه، اونا رو ما کلن واردش نمیشیم چون در بحثش رو مفصل کردیم. یه مقدار این بحث رو سعی میکنیم جمع و جورتر دنبال کنیم، مبانی اصلیش رو طرح نکنیم، فقط با اشارات اجمالی بگذاریم و بحث رو بتونیم زودتر به یک فرجامی برسونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.